بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما معرفت پویان و نیکندیشان پاک نهاد. با 87مین برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما معارف پویان هستیم. یاران بیدار دل، موضوع گفتار چند برنامه پیشین ما حدیث 27م از کتاب ارجمند 40 حدیث امام قدس سره الشریف بود و مضمون حدیث از حضرت صادق علیه السلام بود، آنجا که فرمودند در تورات نوشته شده است ای پسر آدم از عبادت من فارغ شو تا قلب تو را از بی‌نیازی پر کنم و تو را به سوی طلب خیش واگذار نکنم و بر من است که راه فقر تو را ببندم و دل تو را از خوف خیش پر کنم و اگر برای عبادتم فارغ نشوی دل تو را از اشتغال به دنیا پر کنم پس از آن راه فقر تو را نبندم و تو را به سوی طلبت واگذارم. دوستان، در برنامه پیشین در خصوص خضوع قلب و صورت اعمال مطالبی خدمتتان عرضه شد. در برنامه امروز به نکاتی دیگر در مورد این حدیث شریف می‌پردازیم. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاء علي اللقاء علي سيد البشر والهاشميات.
یکی از شروط عبادت حضور قلب است و عبادت بدون حضور قلب ناقص است و مقبول درگاه الهی نیست و باعث کمال و قرب نمی گردد. چنان که خداوند در قرآن کریم می فرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، به تحقیق رستگار شدند مؤمنان آنان که در نماز خود با خشوع اند. بله دوستان، خشوع دل آن است که انسان به یاد خداوند باشد و به غیر ذات مقدس او متوجه چیز دیگری نشود و غیر او را از ذهن خود خارج کند. خب، اینک به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در خصوص صورت واقعی اعمال و عبادات ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در شرح این حدیث شریف بود. که انسان باید قلب و دلش رو فارق کنه برای عبادت خدای متعال. یعنی عبادت را از روی حضور قلب انجام بده، در هنگام عبادت توجه به این معنا پیدا بکند که با چه ذاتی در حال راز و نیاز هست. عبادت همراه با حضور قلب حاصل نمی شود مگر اینکه انسان به قلبش اهمیت عبادت رو تفهیم کنه. هرچی که ما بیشتر به اهمیت عبادت پی ببریم، قطعاً عبادت ما با حضور بیشتری حاصل می شود. و این افهام و تفهیم به قلب هم حاصل نمی شود مگر اینکه اسرار و حقایق عبادت رو انسان بهش آگاه بشود. البته این رو توجه داریم که درک اسرار و همه حقایق عبادات برای ما میسور و میسر نیست. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. باید تلاش کنیم به اون اندازه ای که امثال ما توان درکش رو و فهمش رو داره، اون مقداری که در روایات ما عنوان شده، اون مقداری که بزرگان اهل معرفت بیان کردند، لااقل به این مقدار سعی کنیم که آشنای به اسرار عبادات بشیم. هرچه که بیشتر این آشنایی انجام بگیرد، طبیعتاً انسان در هنگام عبادت با درک و فهم بیشتری میتواند عبادت رو انجام بده. این رو باید متوجه داشته باشیم که اعمالی که از ما صادر میشود، چه اعمال زیبا باشد و چه اعمال زشت باشد، اینها دارای یک صورت باطنی ملکوتی خواهد داشت و اثری رو در قلب انسان عبادت گذار میگذاره که این اثر به صورتی و به شکل و قیافه‌ای پس از مرگ محشور خواهد شد، همون چیزی که گفته می شود تجسم اعمال. صورت باطنیه اعمال انسان همون چیزهایی است که باعث تعمیر و آبادانی بهشت می شود. بهشت جسمانی که در قرآن در روایات وارد شده، اینها در حقیقت تجلیات اون رفتار انسانها هست که تجسم پیدا می کند و در اون عالم اون چرا که از زیبایی هایی که در این عالم از انسان سرزده ظهور و بروز پیدا می کند. در روایات داره که عرض بهشت، زمین بهشت، یک زمین خالی از هر چیزی هست، از کار و اعمال و رفتاری که از انسان سر میزند، اینها باعث تعمیر و آبادانی زمین بهشت خواهد شد. یعنی رفتاری که از ما سر میزند، رفتار زیبایی که از ما سر میزند، عباداتی که انسان انجام میدهد، همه اینها زمین خالی بهشت رو از زیبایی ها پر میکنه. اگر سخن از مسئله حوریه بهشت است، اگر سخن از مسئله میوه ها و فواکه است، اگر سخن از مسئله انهار هست، نهرها هست، درختان هست، کاخها هست، قصرها هست و اون چی که به عنوان مشتهیاتی است که نفس انسان اینها رو در بهش میخواد و ازش لذت میبره، اینها همه تجلیات و تجسمات اعمالی است که انسان در دنیا انجام میداد. آیات و روایات بسیار زیادی در این زمینه وارد شد، من جمله این که فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر ذره به اندازه و سنگینی یک ذره عملی از انسان سر بزند، از خیر او را خواهد دید، و اگر عملی انسان انجام بدهد به سنگینی یک ذره باشد، از نظر شر او را خواهد دید. یعنی این عمل چه خیر و چه شر تجسم پیدا میکند، یک صورت باطنی پیدا میکند متناسب با اون عمل و در نفس این انسان تحقق پیدا میکند و اونگاه در قیامت تجسم و تجلی پیدا میکند. و یا اینکه در قرآن وارد شد و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون چرا که در دنیا انجام دادن در آخرت حاضر میبینند. و اخبار بسیار زیادی در ارتباط با مسئله تجسم اعمال داریم و اینکه صور غیبیه ملکوتیه اعمال در قیامت حضور پیدا میکند. من جمله این روایت که مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکند با ذکر سندش از امام صادق علیه السلام که فرمود من صلی الصلوات المفروضات فی اول وقتها و اقام حدودها، کسی که نمازهای واجبش رو در اول وقت بخونه، حدود این نماز رو رعایت بکنه، رفع هل ملکو فرشته اون رو الاسما به طرف آسمان بالا میبرد، بیزا انقیه در حالی که بسیار سفید و روشن هست و پاکیزه است، تقول حفظك الله كما حفظتني، این حقیقت نماز. خطاب به انسان مصلی میگوید خداوند تو رو حفظ کنه همونطوری که من رو حفظ کردی. استودعنی ملکون کریمون، فرشته گران قدری و فرشته کریمی مرا به ودیعه گرفت. و من صلاها بعد وقتها من غیر علت ولم یقم حدودها رفعها الملک سوداء مظلمه. اما اون کسی که نمازش رو بعد از وقت میخونه بدون عذر و بدون علتی تأخیر میاندازه، اول وقت رو بر اساس بی‌اعتنایی نمازش رو نمیخونه، در هنگام خوندن نماز رعایت حدودی که در نماز هست، رکوع درست، سجده درست، قیام درست، از کار نماز، اینها رو بی‌اعتنایی میکنه و با سرعت اینها رو میخونه، رعایت حدود اینها رو نمیکنه، رفعها الملک سوداء مظلمه، فرشته این رو بالا میبرد در حالی که تاریک هست، در حالی که سیاه هست. و هی تهتف بهی، این حقیقت نمازی که این چنین شده است، فریاد میکشد بر سر این نمازگزار که زیعتنی زیعک الله کما زیعتنی، خداوند تو رو زایعت کنه همونطوری که من رو زایع کردی، ولا رعاک الله کما لم ترعنی، خدا مراعات حال تو رو نکنه همونطوری که تو مراعات من رو نکردی. از این حدیث شریف علاوه بر این که استفاده می شود که اعمال صورت ملکوتی دارد، استفاده می شود که این موجودات که در این عالم هستند ولو صورت ظاهر یک حرکات، اینها دارای یک حیات باطنی هستند و تمام اون موجوداتی که در این عالم هستند در واقع پشتوانه از ملکوت دارند. هیچ ملکی بی ملکوت نیست، هیچ ظاهری بی باطن نیست، هیچ علنی و آشکارایی بی غیب و پنهان نیست و تمام عالم ملکوت دار آخرت عالم حیات است که و ان الدار الاخره لهی الحیوان. بنابراین اعمالی که ما انجام می‌دهیم اینطور نیست که فقط یک سری حرکاتی است که از ما سر می‌زند، نه، حقیقتی دارد، جانی دارد، روحی دارد. ببینیم که این عملی که از ما سر می‌زند چگونه عملی است. اگر این عمل شایسته باشد، اگر این عمل زیبا باشد، اگر این عمل حسن باشد، حسن داشته باشد، قطعاً صورت ملکوتی غیبی او هم که جان این عمل باشد دارای حقیقت زیبا خواهد شد. و اگر خدا اینا کرده اون چی که از ما سر می‌زند زشت باشد، رفتار زشت باشد، عبادتی باشد که متناسب با شایستگی که باید انجام بدیم انجام ندیم، چهره بسیار تاریک و زشت خواهد داشت. باز روایت دیگری در ارتباط با این مسئله از امام صادق علیه السلام هست که در این حدیث حضرت فرمود اذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال یقدم امامه كلما یرى المؤمن حولا من احوال یوم القیامه قال له المثال لا تفزع ولا تحزن و ابشر بالسرور والكرامه من الله عز وجل. فرمود وقتی که انسان مؤمن را از قبر بیرون میارن، یک مثالی و یک تمثلی و یک تجسمی همراه با این انسان از قبر بیرون میاد، جلوی این انسان حرکت میکنه. هرگاه که این انسان یک صحنه وحشتناکی را از احوال قیامت میبینه، از وحشتهای قیامت بهش دست میدهد، اون مثال و اون صورتی که تمثل پیدا کرده و تجسم پیدا کرده در جلوی این انسان در حرکت میکنه، او رو دلداری میده که نترس، ناراحت نباش، بیمناک نباش، بشارت به سرورش میده، بشارت به کرامتهای از خدای عز و جل بهش میده، حتی یقف بین یدی الله عز و جل فیحاسبه حسابا یسیرا و یأمر به الی الجنه، تا اینکه این انسان به پیشگاه باری تعالی راه یابد، محاسبه سریعی و یسیر و راحتی براش انجام میگیره و خداوند دستور میدهد که این انسان رو به بهشت ببرید. ولی مثال امامه، این تمثل و تجسمی که از قبر باش بیرون اومد همچنان در پیشاپیش این انسان حرکت میکنه. فیقول له المؤمن یرحمک الله نعم الخارج خرجت معی من قبری و ما زلت تبشرنی به سرور و کرامت من الله حتی رأیت ذلک فیقول من انت. انسان مؤمن رو میکنه به این مثال و به این تجسمی که در مقابلش بود که خدا تو را رحمت کند، چه همراه خوبی بودی و خارج شدی از قبر با من، همیشه من رو بشارت به سرور کرامت الهی میدادی تا اینکه اونها رو من مشاهده کردم و دیدم، تو کی هستی؟ این سؤالی است که مؤمن از اون مثال میکنه، از اون تجسم میکنه، از اون موجودی که در جلوش افتاده بود سوال میکنه کی هستی؟ فیقول انا السرور الذی کنت ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله عز وجل منه لأبشرك. در جواب این انسان مؤمن اون صورت و اون تمثل میگوید که من اون سرور و شادمانی هستم که تو در دنیا در دل مؤمن ایجاد کردی، اونگاه که مؤمنی رو شاد میکردی، اونگاه که مؤمنی رو خوشحال میکردی، خدای متعال من رو آفرید تا اینکه به تو بشارت بدم. خب خیلی روشن هست در این حدیث شریف که اعمال تمثل پیدا میکنه، اعمال تجسم پیدا میکنه در نشأه آخرت. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل شرح همین حدیث میفرماد نه تنها اعمال تجسم و تمثل پیدا میکند، بلکه اعتقادات هم تمثل پیدا میکند. اعتقادات صحیح، اعتقادات حق به صور نورانیه بسیار زیبا و اعتقادات باطله و منحرفه به شکلها و صورتهای تاریک و بسیار زشت، که اون صورتهای زیبا باعث سرور و شادمانی و ابتهاج مؤمن هست و این صورتهای زشت اعتقادی باعث غم و اندوه و ناراحتی هست برای انسان کافر، انسان مشرک، انسان منافق که عقاید آلوده دارد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوئن تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. این آیات قرآن هست. روزی که هر انسانی و هر نفسی اون چرا که از خیر و شر انجام داده همه رو در پیشگاه خودش حاضر می‌بینه و آرزو میکنه که ای کاش بین من و این اعمال زشتم فاصله بسیار طولانی بود، اما این یک آرزویی است که تحقق پیدا نمی‌کند. مگر می‌شود انسان از عملش فاصله بگیره؟ عملی که انجام گرفته در متن وجود انسان تثبیت میشه. جدایی ندارد و الزمناه طائره فی عنقه. طائر یعنی این عملی که از او سر میزند. این زمو ملزم میکنیم به گردنش، میاندازیم به گردنش. یعنی چی؟ یعنی این عمل از عامل جدا نمیشه، در حوزه وجودی این انسان هست. مگه میتونه ازش فرار کنه؟ مگر اون تجسماتی که در قیامت انجام میگیره، العیاذ بالله، اگر عقاید باطل داشته باشیم در این عالم و اگر یا رفتار زشتی، اخلاق ناپسندی داشته باشیم، مگر اون صور مجسمه مثل این صوری هستن که در عالم دنیا که انسان در یک جای ماری رو میبینه، عقربی رو میبینه، حیوان خطرناکی رو میبینه و میتونه ازش فرار کنه؟ مگر در عالم آخرت این چنین هست؟ اینها صور و تجسم عقاید و اعمال و اخلاق خود این انسان هست، در حوزه وجود خودش داره تحقق پیدا میکنه. مگر میشود که انسان از خودش فرار کنه؟ یوم اذن یسر الناس اشراطا لیروا اعمالهم. اون روزی که مردم متفرق و جدا جدا از قبرها بیرون میان، در عرصه قیامت محشور میشوند، لیروا اعمالهم، تا اینکه اعمالشون رو ببینن، اعمالشون رو ببینن. اینکه بعضیا در اینجا اومدن تقدیر گرفتن که لیروا جزاء اعمالهم، لازم نیست که کلمه جزا رو در تقدیر بگیریم. لیروا اعمالهم، خود اعمال رو ببینن. این اعمال تجسم پیدا میکند، این اعمال تمثل پیدا میکند. مگر اون چرا که در دنیا انجام میدیم از بین رفتنی است؟ عزیزان، این سخن قرآن هست، این سخن ائمه علیهم السلام هست، همراه با استدلال و برهان. برهان قوی و محکم هم بر همین معنا دلالت میکند که این حرکت هایی که در اینجا از ما صادر میشود که به عنوان اعراض هست، جوهره انسان رو میسازه. این اعمال جوهر سازن، این اعمال حقیقت سازن، حقیقت ما رو میسازن. ببینیم چه میکنیم. ببینیم نسبت به رفتاری که داریم انجام میدیم، اعمالی که از ما سر میزند، اعتنایی داریم یا نداریم. اینها داره شخصیت ما رو میسازه. این اعمال، این اخلاق، این عقاید داره قوه‌های ما رو به فعلیت میرساند. ببینیم چگونه فعلیتی در ما داره تحقق پیدا میکنه. نماز میخونیم، عبادت میکنیم، ببینیم این نماز، این عبادت چقدر برای خدا و با توجه به اینکه در محضر ذات اقدس الهی قرار گرفتیم داره این نماز انجام میگیره. اعتنا داشته باشیم به این مسائل. اگر در حال انجام نماز واجب اون حضور قلب تام رو نتونستیم حاصل کنیم، لااقل نافله ها رو بخونیم. روایت از امام باقر علیه السلام هست که قال انما جعلت النافله لیتم بها ما یقصد من الفریضه. این لطف خدای متعال هست. خدای متعال در حق بندگانش لطف فرمود که اگر نمیتونن اون نماز واجبشون رو با حضور قلب تام انجام بدن، نواقصی پیدا میکند این رو با نافله جبران کنن. فرمود فلسفه جعل نافله ها برای تمام کردن اون مقدار از بیتوجهی هایی است که در فریضه واقع می شود، در نماز واجب واقع می شود. امام صادق علیه السلام فرمود یرفع للرجل من الصلاة ربعها او ثمنها او نصفها او اکثر به قدر ما سها، ولکن الله تعالی یتم ذلک بالنوافل. فرمود نمازی که انسان میخونه اینجور نیست که همش بالا بره در پیشگاه ذات اقدس الهی مقبول واقع بشود. گاهی ممکن است یک چهارم نماز، گاهی یک هشتم نماز، گاهی نصف نماز، گاهی بیشتر. به قدری که انسان سهو میکند این مقدار رفعت پیدا نمیکنه. به مقداری که انسان در نماز توجه ندارد و حواس پرتی دارد، به اون مقدار نمازش مقبول نیست. بعد فرمود ولکن الله تعالی یتم ذلک بالنوافل. خدای متعال این رو به نافله ها تکمیلش کرد، تتمیمش فرمود. پس نافله ها رو بخونید. این که در این حدیث شریف فرمود به قدر ماسه ها، اگر مقصود از سهو همون نسیان و بیتوجهی در هنگام عبادت باشد، مقصود همون ترجمه ایست که گفته شد، یعنی به قدری که حالت سهو و نسیان داشته باشیم این عبادت عروجی نخواهد داشت، این عبادت معراجی نخواهد داشت و مقبول پروردگار عالم نخواهد بود. و ممکن هست که سهو و سها در اینجا به معنای سکون قلب و لینت قلب باشد، کمان که جوهری در سها و لغه یکی از معانی سهو رو سکون قلب و لینت قلب آورده. اگر این باشد مقصود این است که به اون مقداری که قلب سکون و آرامش الهی دارد و احساس حضور در پیشگاه رب العالمین می کند، به این مقدار پذیرفته شده است. در هر حال سعی کنیم لااقل اگر در هنگام انجام فریضه اون توجه تام رو نداریم، نافله ها رو به قدر میسور بخونیم. این لطف خدای متعال است در حق بندگان که اگر نقصی در واجب انجام میگیرد عبد رو رها نکرده، نافله ها رو براش قرار داده که با انجام نافله ها انسان بتونه کارش رو تکمیل بکنه. از لطف خدا غافل نشیم. ما اگر عبادت رو میخوام در از این زاویه نگاه کنیم که یک تکلیف است و سختی هست، خب جعل نافله ها و اضافه شدن ها این باز لطف خداست، نه اینکه چرا خداوند اینقدر نماز واجب آورده و چقدر نماز مستحب. خب وقتی خدای متعال میبینه که اگر نماز یک رکعت باشه اون توجه تام رو این عبد نمیتونه انجام بده و کم میاره، خب دو رکعتش کرده، این با این دو رکعت نمیتونه اون توجه تام رو پیدا بکنه. در بعضی از نمازها سه رکعتش کرد و در بعضی از نمازها چهار رکعتش کرد، باز نمیتونه با این چهار رکعت و اینها اون توجه تام رو پیدا بکنه. نافله های رو کنارش گذاشت. فرمود اگر با یک رکعت نمیتونی با دو رکعت، اگر با دو رکعت نمیتونی با 17 رکعت، اگر با 17 رکعت نمیتونی با 51 رکعت. این لطف خداست نسبت به بندگان. اگر از باب تکلیف میبینیم این در حقیقت سخت کردن تکلیف نیست، زیاد کردن و سنگین کردن تکلیف نیست، بلکه تکلیف رو سبک کردن هست. مثل اینکه کسی به کسی بگه این بار رو از اینجا بردار و اونجا ببر، میگه اگه نمیتونی با یک دست انجام بدی با دو دست انجام بده، اگه نمیتونی با دو دست انجام بدی پاهات رو هم به کمک بگیر، اگر نمیتونی با دو دست و دو پا این چیز رو حرکت بدی از اینجا به اونجا ببری، از دیگری هم کمک بگیر. خب این لطف خدا هست، نه اینکه اگر کثرت رکعات نماز هست، اگر کثرت نافله ها هست بگیم که چرا تکلیف رو سنگین کرده. تکلیف رو سبک کرده، فرموده اونطوری که باید شاید در یک رکعت نماز نمیتونی انجام بدی، با این تعداد رکعات زیاد اون چرا که باید انجام بدی انجام بده. و اگر عبادت رو ما از باب محبت ببینیم، از باب لطف ببینیم، از باب عشق عبادت کنیم، خب هرچه بیشتر بهتر، هرچه که معشوق اجازه بده بیشتر با او عاشق سخن بگه، این لذتش برای عاشق دلنشین‌تر و بهتر هست. در هر صورت سعی کنیم عزیزان عبادت ها رو با اخلاص انجام بدیم، با حضور قلب انجام بدیم. حیف هست که انسان عمر گران مایه رو از دست بده، یا عبادت نکند، و یا اگر عبادت میکند با بی‌توجهی، با سهو، با نسیان، با بی‌اعتنایی. خب اگر عبادت نکنیم چرا نکنیم؟ در پرتو عبادت نکردن ما چه نفعی میبریم، چه لذتی رو میبریم؟ اون کسی که نماز نمیخونه، اون کسی که راز و نیاز با خدای متعال ندارد، اون هم راز و نیاز در قالب این نماد زیبای بندگی و عبودیتی که نماز باشد، این چه لذتی میبره، چه منفعت مادی و یا معنوی در پرتو نماز نخوندن میبره؟ اونهایی که نماز نمیخونن یه مقداری در اطراف این مسئله فکر کنن، ببینن با نماز نخوندن چه چیزی گیرشون میاد، با عبادت نکردن چه چیزی رو دریافت میکنن، به چه مقام دنیایی میرسن، به چه مادیت دنیایی میرسن، به چه لذت دنیایی میرسن. بالاخره انسان کاری رو که در دنیا انجام میده باید ارزیابی بکنه، ببینه به چه منفعتی میرسه. با نخوندن نماز انسان به کجا میرسه؟ چه لذتی در کام انسان مینشینه؟ و اونهایی که نماز میخونند، عبادت میکنند، در نماز و عبادتشون دقت بکنند که اگر ما با بی‌اعتنایی انجام بدیم، خب ما که داریم انجام میدیم چرا بی‌خاصیت؟ فرهنگ نماز در قرآن فرهنگ اقامه است. اقامه نماز کنید، نماز رو برپا دارید. کدام عبادتی رو پا میستی؟ عبادتی که با سهو و نسیان باشد، عبادتی که با بی‌توجهی باشد، یا اون عبادتی سر پا میستد که این عبادت همراه با حضور قلب باشد، همراه با آگاهی و توجه باشد، همراه با درک از عظمت کبریایی پروردگار عالم باشد. بفهمیم چی میگیم. کاری نکنیم که با عبادت نکردن العیاذ بالله، و یا عبادت کردن اما با بی‌اعتنایی، با بی‌حوصلگی، بی اهمیتی نسبت به عبادت، یک حسرت ابدی رو به دنبال سر خودمون برمغان بیاریم. ما نماز رو با توجه بخونیم، ما با حضور قلب نماز بخونیم، اعتناع به امر نماز داشته باشیم، موانع حضور رو از سر راه برداریم، با قلب و دلی آماده نماز بخونیم. اگر دیدیم این نماز ما را از بدیها دور نکرد، اگر دیدیم این نماز گره های کور زندگی ما رو باز نکرد، اگر تاریکی های زندگی ما رو روشن نکرد، اگر گرفتاری های رفتاری و اخلاقی ما رو اصلاح نکرد، اگر درهای بسته و بنبست ها رو به روی ما باز نکرد، اگر گشودگی در امر دنیا و زندگی ما به وجود نیاورد، آنگه گله کن. اینی که فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، این کدام نمازی است؟ کدام عبادتی است؟ نماز منحرف، نماز فرسوده، نمازی که با سهو و نسیان است، این که ذکر الله اکبر نیست. این چنین نمازی که سر پا نمیتونه بیسته، و اگر سر پا نیستاد نماز افتاده، این نماز که نمیتونه انسان رو در عرصه نورانیت ها سر پا نگه داره. بنابراین سعی کنیم نمازمون رو با حضور قلب انجام بدیم. سعی کنیم بر اساس موازین شریعت مقدسی اسلام نمازمون رو درست بخونیم، طبق اون چی که فقها در رساله هاشون بیان کردن یاد بگیریم، مسائل رو انجام بدیم، قالب نماز رو طبق مباحث فقهی و مسائل فقهی اصلاح کنیم و قلب نماز رو و دل نماز رو و باطن نماز رو، جان نماز رو هم سعی کنیم با حضور قلب و با توجه قلبی احیا کنیم، نورانی کنیم، تا اینکه بتوانیم از این عبادت سازنده استفاده کنیم، بهره ببریم. امید که خدای متعال به همه ماها عنایت کند، توفیق عنایت کند که بتوانیم عبادتمون رو انجام بدیم اولا و با روح و جانی نورانی و با حضوری ربانی از خواص نماز و عبادات در دنیا و آخرت بهره‌مند بشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان ارجمند، از سخنان کارشناس محترم برنامه معلوم شد که هر عملی که مقبول درگاه مقدس حق تعالی باشد صورت حسنه و زیبا دارد. حضرت امام رحمت الله علیه در شرح حدیث 27 در کتاب ارزشمند 40 حدیث می فرمایند پس از آن که معلوم شد حیات عالم آخرت و زندگانی و لذات آن عالم بسته است به اعمالی که صورت کمالیه آنها بدان عالم منتقل می شود و آن اعمال عباداتی است که به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله اهل این ملت اطلاع بر آن پیدا کردند و کمال و حسن اعمال به نیات و اقبال قلب و حفظ حدود است و اگر عملی فاقد این امور یا بعض آن باشد از درجه اعتبار ساقط است، بلکه دارای صورت مشوه است که انسان در عالم دیگر به آن می رسد، چنان که از راه اخبار و آثار شد، پس بر هر انسان مؤمن به عالم غیب و اخبار انبیا و اولیا و اهل معرفت و علاقمند به حیات ابدی و زندگی جاویدان لازم است که با هر زحمتی و ریاضتی که هست اعمال خود را اصلاح کند.
در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویا، در چشم نکورویا، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لاله، و اندر نظر وامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه خوبت تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویا، در چشم نکو رویا زیبا همه او دیدم.
شنوندگان محترم، این بود 87مین برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار که در شرح و تفسیر حدیث 27م از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی ارزش. این که این برنامه مورد پسند و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر که آخرین بحث در مورد این حدیث شریف را پی می گیریم، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد و التماس دعا.
تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.